ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. من وحید پوراستاد هستم، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. ثانیه‌ای است که وارد روز شنبه اول خرداد ماه سال 95 برابر با 21 مه سال 2016 میلادی شدیم و شما در 60 دقیقه پیش رو مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و گفتگوها رو خواهید شنید، از جمله یورش هواداران مقتدی صدر به منطقه سبز بغداد. اما قبل از اون همراه میشیم با آزادی اسدی تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. آزاده،
خیلی ممنونم از تو وحید و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا و شب زنده داران در ایران. تلویزیون دولتی عراق میگوید هواداران مقتدی صدر روحانی شیعه در عراق و گروه های معترض دیگر به زور به منطقه امنیتی سبز وارد شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، معترضان به فساد اقتصادی در عراق که خواستار ایجاد اصلاحات در دولت هستند، با وجود تدابیر امنیتی به سمت دفتر نخست وزیر هم رفتند. تلویزیون بغداد میگوید ارتش عراق تا اطلاع ثانوی در بغداد مقررات منع عبور و مرور اعلام کرده است. بر اساس این خبر ورودی های بغداد بسته شده تا تظاهر کنندگان جدیدی وارد شهر نشوند. گزارش ها که از تیراندازی نیروهای امنیتی و پرتاب گاز اشک‌آور در این منطقه برای متفرق کردن معترضان است. برخی شاهدان عینی به خبرگزاری رویترز گفتند تعداد زیادی از مردم در این یورش زخمی شدند. حدود 3 هفته پیش هم هواداران مقتدی صدر در اعتراض به سیاست‌های دولت و فساد اقتصادی به منطقه سبز بغداد حمله کرده و برای ساعتی در این منطقه تجمع کردند. در همین حال مقتدی صدر روحانی با نفوذ شیعه عراق با انتشار بیانیه‌ای از معترضانی که به این منطقه حمله کردند حمایت و خشونت پلیس را در درگیری با معترضان محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقتدی صدر در این بیانیه خواستار آزادی تظاهرکنندگانی شد که بازداشت شدند. مقتدی صدر این حرکت اعتراضی را یک انقلاب خودجوش خوانده و اعلام کرده روز شنبه در تظاهرات دیگری شرکت و سخنرانی خواهد کرد. سخنگوی ارتش مصر میگوید تلاش برای یافتن جعبه سیاه هواپیمای ناپدید شده در جریان است و برخی از بخش‌های هواپیما و لوازم سرنشینان را بروی آب یافتند. این هواپیما در مسیر بین پاریس و قاهره در ساعت اولیه پنجشنبه با 66 سرنشین ناپدید شد. عملیات جستجو در محدوده بزرگی از شرق دریای مدیترانه که احتمال می‌رود هواپیما در آنجا سقوط کرده باشد ادامه دارد. روز جمعه پارلمان ترکیه لایحه سلب مسئولیت پارلمانی نمایندگان را تصویب کرد. از آنجا که این لایحه با اکثریت بیش از 2/3 آرا تصویب شد، مستقیما و بدون نیاز به همه پرسی قانون اساسی ترکیه را تغییر می‌دهد. احزاب اپوزیسیون ترکیه می‌گویند هدف دولت رجب طیب اردوغان از ارائه این لایحه به مجلس به دادگاه کشاندن نمایندگان مخالف و اخراج آنها از پارلمان است. تیم ملی کشتی فرنگی ایران با نتیجه 8-0 روسیه را شکست داد و به 5 قهرمانی خود در جام جهانی کشتی فرنگی در سال 2016 میلادی رسید. فینال جام جهانی کشتی فرنگی بین ایران و روسیه در شیراز برگزار شد. ترکیه هم با غلبه بر قزاقستان 3 شد. ایران پیش از این تیم‌های اوکراین، جمهوری آذربایجان و ترکیه را شکست داده بود. کشتی فرنگی ایران پیش از این 4 در رقابت‌های جام جهانی عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داده بود. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای خواستار آزادی هرچه سریع‌تر نرگس محمدی فعال حقوق بشر از زندان شد. بر اساس گزارش‌ها دادگاهی با 3 اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اتهامی که تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی خوانده شده، نرگس محمدی را به 10 زندان محکوم کرده است. معاون پارلمانی وزارت ارشاد میگوید جریانی هماهنگ شده تعطیلی همه کنسرت‌ها را در سراسر کشور نشانه گرفته است. حسین نوشابادی، سخنگوی وزارت ارشاد، در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت درباره لغو پیاپی کنسرت‌های موسیقی گفته است که وزارت ارشاد برای مقابله با گروه‌های فشار قوه قهریه در اختیار ندارد. و معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده بالا رفتن سن ازدواج و افزایش طلاق را در کشور موضوع نگران کننده در تحولات جمعیتی کشور توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، شهیندخت ملاوردی روز جمعه در همایش اعلام کرد به وجود آمدن اشکال گوناگون تشکیل زندگی و شیوه های جدید آشنایی زوجها، رشد فزاینده طلاق های عاطفی و کاهش تمایل به فرزندآوری از مسائل مهم تحولات جمعیتی در کشور محسوب می شود.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از آزادی اسدی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com سری بزنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تهیه کردن. یورش هواداران مقتدا صدر به منطقه سبز بغداد، بیشتر خواهید شنید در همین باره از خبرنگار رادیو فردا در منطقه. سخنگوی وزارت ارشاد میگوید جریانی هماهنگ تعطیلی کنسرت ها را نشانه گرفته است.
ما در موارد متعددی دیدیم که لغو کنسرت ها معمولا با یک زمینه سازی صورت میگیره.
کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل خواستار آزادی نرگس محمدی شد. گزارشی خواهید شنید در همین باره. همچنین در این مجله علاوه بر گزارش‌های متنوع دیگر، سری هم به فستیوال فیلم کن می‌زنیم تا همراه با بابک غفوری آذر خبرنگار رادیو فردا بیشتر بشنویم از اولین اکران جهانی فیلم فروشنده اثر اصغر فرهادی. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، امروز هواداران مقتدا صدر روحانی شیعه در عراق در اعتراض به سیاست‌های دولت و نخست وزیر عراق به منطقه سبز یعنی منطقه امنیتی بغداد یورش بردند. همراه هستیم با ایریا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایریا ممنون که با ما هستی. از آخرین خبرها پیرامون این موضوع برای ما بگو.
وحید، الان در حالی که داریم صحبت میکنیم در بغداد پایتخت عراق وضعیت منع آمده شد برقرار شده و تمام ورودی های شهر بغداد بسته شده برای جلوگیری از ورود و خروج مردم. در حقیقت نیروهای امنیتی نگران این هستند که شمار معترضان افزایش پیدا بکنه در پایتخت عراق و از منطقه دیگه به این شهر بیان. بعد از ظهر بود که تظاهراتی برگزار شد با دعوت جریان مدنی در عراق، تظاهر کنندگان به سمت منطقه سبز بغداد، منطقه‌ای که در اون ساختمان‌های اصلی حکومتی مستقر هستند، حرکت کردند، غافلگیر کردند نیروهای امنیتی رو در حقیقت و یورش بردن. درگیری‌های صورت گرفت، نیروهای امنیتی متأثر به خشونت شدن. گفته میشه شلیک گلوله و گاز اشکاور باعث کشته شدن 3 تن یا 1 تن، آمار متفاوته، از تظاهر کنندگان شد و 10 تن هم زخمی شدند. تصاویری منتشر شد که معترضان در داخل دفتر نخست وزیری عراق هستند که بعد از اون با افزایش شمار نیروهای امنیتی و همچنین حضور نیروهای ارتش عراق در منطقه سبز، تظاهر کنندگان از دفتر نخست وزیری بیرون رانده شدند و همچنین از منطقه سبز و تعدادی از اونها هم دستگیر شدن. وضعیت در بغداد الان امنیتی است.
ایلیا، از دلیل این اقدام هواداران مقتدا صدر برای ما بگو.
خب دلیل این اقدام هم درخواست اصلاحات و تشکیل دولتی جدید، دولت متشکل از وزرای تکنوکرات و غیر سیاسی است. این درخواست از مدت ها پیش مطرح شده. چند هفته تظاهر کنندگان با این درخواست، با خواست، با دعوت مقتدا صدر به خیابان ها اومده بودند که نتیجه این نداد، تا اینکه 3 هفته پیش هم به پارلمان حمله کردند که این مسئله به نوعی عراق رو وارد یک بنبست سیاسی کرده که تا الان ادامه داره، چرا که جلسات پارلمان برگزار نمی‌شه.
ایلیا، مقتدا صدر در حمایت از تظاهر کنندگان هم بیانیه صادر کرد دقایقی پیش.
بیانیه نسبتاً تندی بود. بیانیه مقتدا صدر گفته دستان تروریسم، خشونت دولتی علیه فرزندان ملت عراق و تظاهر کنندگان بی سلاح با یکدیگر دارن همکاری میکنن، تروریست ها اعمال تروریستی و انفجاری انجام میدن و دست دولت هم به سوی اونها گلوله شلیک میکنه و گاز اشکاور. خواستار آزادی هرچه سریعتر دستگیر شدگان شد. این حرکت رو حرکتی خودجوش و انقلابی توصیف کرده مقتدا صدر و گفته خودش در تظاهراتی که قرار هست فردا برگزار بشه، اینطور که در این بیانیه اومده، شرکت خواهد کرد و سخنرانی میکنه.
امروز هواداران مقتدا صدر روحانی شیعه در عراق در اعتراض به سیاست‌های دولت و نخست وزیر عراق به منطقه سبز، منطقه امنیتی بغداد یورش بردن. گفتگوی ما رو می‌شنوید در همین زمینه با ایریا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
صدا، صدای رادیو فرداست.
مجلس نمایندگان آمریکا طرح جدیدی رو در دست بررسی دارن که بر اساس اون و در صورت تصویب مقررات صدور ویزا برای ایرانیان و شهروندان چند کشور دیگر دشوارتر خواهد شد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن نادر صدیقی.
طرح جدید اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در مورد مقررات ویژه صدور ویزا برای شهروندان ایران، عراق، لیبی، سودان، سوریه و یمن که به اختصار قانون ویزا نامیده شده، قرار است هفته آینده در این کمیته به بحث و رأی گذاشته شود. این طرح از سوی رندی فوربز، نماینده جمهوری‌خواه ویرجینیا و با پشتیبانی باب گودلته، رئیس جمهوری‌خواه کمیته قضایی و تری گالدی، رئیس کمیته فرعی امور مهاجرت ارائه شده است. آقای فوربز در توجیه اهمیت این طرح گفته است که در حال حاضر در روند اسکرین کردن متقاضیان ویزای ورود به آمریکا کمبودهایی وجود دارد که موجب آسیب پذیری ایالات متحده در برابر اقدامات تروریستی می شود و برای جلوگیری از حمله های تروریستی مانند آنچه در سان برناردینو کالیفرنیا روی داد، تصویب و اعمال تدابیر سخت‌تر و محکم‌تر ضروری است. از جمله مواردی که احتمال دارد در چارچوب این طرح الزامی شود، انجام آزمایش DNA برای اثبات عضویت خانوادگی متقاضیان است. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای خاوری، در مورد دلیل و یا دلایل ادامه سختگیری‌های قانونگذاران آمریکا با شهروندان ایرانی چنین می‌گوید:
دلایل این قضیه شاید دلایل ساده‌ای باشه. در طول حداقل 2 سال اخیر ما در جریانش قرار گرفتیم و شاهدش بودیم. آمریکا و مجموعه غرب یک حرکتی رو برای حل و فصل مسئله اتمی ایران شروع کردن و این حرکت خوشبختانه به نتیجه رسید و با قرارداد اتمی بخش آخر اون بود. این یک زمینه فراهم کرد که ایران بتونه از این زمینه استفاده بکنه و به 37 سال خصومت با آمریکا خاتمه بده. ولی متاسفانه ایران این پیام رو از این ماجرا نگرفت. باعث این شد که ایران نتونه به موقع یا به درستی از این دریچه‌ای که برای تحول و بهبودسازی روابط ایجاد شده بود استفاده بکنه. نتیجه این شد که ایران فقط به بخش قرارداد اتمی چسبید و تازه اونم در داخل هنوز با مخالفت‌های خاص خودش مواجه است. در بعد خارجی هیچ اقدام مثبتی دیده نشد در سیاست منطقه‌ای و در روابطش با غرب، به خصوص در رابطش با آمریکا. بنابراین طبیعی است که سیاستمدارهای آمریکایی در کنگره و در جاهایی که بخشی از سیاست رو تعیین می‌کنن نشستن و این حرکات ایران رو نگاه می‌کنن و حرکات بعدی خودشون رو بر اساس حرکت ایران تنظیم می‌کنن.
اواخر سال گذشته میلادی نیز در پی سخنان جنجالی دونالد ترامپ، کاندیدای جمهوری‌خواه مقام ریاست جمهوری آمریکا مبنی بر ممنوعیت موقت ورود مسلمانان به این کشور، کنگره آمریکا طرح شماره HR 158 را تصویب کرد که طبق آن ایرانیان و شهروندان عراق، سوریه و سودان که تابعیت دوگانه کشورهای اروپایی و برخی کشورهای آسیایی مانند ژاپن و کره جنوبی را دارند، برای ورود به آمریکا مجبور به اخذ روادید از کنسولگری‌های این کشور خواهند بود. آقای روشندل، استاد دانشگاه، امکان رفع این محدودیت‌ها برای ایرانیان را در تغییر گفتمان سیاسی رهبران جمهوری اسلامی و خاتمه دادن به خصومت‌ها بین دو دولت می‌داند.
این احتمال بستگی به تغییر گفتمان سیاسی داره در ایران به خصوص و اینکه آیا بخوان از سیگنال هایی که داده میشه و گرفته میشه توسط ایران به طور یقین. در روزها و هفته های اخیر ما شاهد بودیم شخص وزیر امور خارجه آمریکا در مورد اینکه مثلا بانک های اروپایی با ایران ارتباط داشته باشن، معامله بکنن، آمریکا مانعی برای اونا نخواهد بود و غیره و ذلک. اینا همه سیگنال هایی است که فرستاده میشه. اگر این سیگنال ها گرفته بشه و گفتمان سیاسی بین ایران و ایالات متحده تغییر بکنه، در اون صورت قطعا این رابطه و یا قوانین همانند این قابل تجدید نظر هستند. قوانین هیچ وقت جنبه ابدی ندارن و با تغییر رابطه دولت ها تغییر میکنن.
دولت اوباما هنوز به این اقدام مجلس نمایندگان واکنشی نشان نداده، ولی با تصویب احتمالی طرح قانون جدید ویزا، صدور ویزا برای شهروندان ایران و 5 کشور دیگر با دشواری‌های چندی روبرو خواهد شد.
اعدام دست کم 16 تن طی هفته گذشته.
آمار اعدام در ایران با افزایش سرسام‌آوری روبرو بود.
انتقادهای بین المللی از اعدام مجرمان زیر 18 سال در ایران.
کسی که زیر 18 سال مرتکب جرمی بشه کودک تلقی میشه.
محکومیت نرگس محمدی به 10 سال زندان.
این پروژه معلول‌سازی فعال مدنی.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریوچه همراه باشید.
شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه دو گزارش حقوق بشری خواهید شنید. در ابتدا این گزارش رو بشنوید که در روزهای گذشته برخی از نهادهای ایرانی مدافع حقوق بشر تداوم فشارهای جمهوری اسلامی ایران بر بهائیان رو محکوم کردند. بیشتر بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
در این بیانیه آمده است با مرخصی 5 روزه هم میهن بهایی ما خانم فریبا کمال‌آبادی و دیدار کنشگران مدنی با او، موج جدیدی از بهایی ستیزی از سوی حاکمیت اقتدارگرای جمهوری اسلامی آغاز گشته است. فریبا کمال‌آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی، وحید تیزفهم، مهوش ثابت، 7 تن از مدیران جامعه بهایی 8 سال است که همچنان در زندان جمهوری اسلامی به سر می‌برند. در بیانیه شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران، ماده 2 منشور حقوق بشر یادآوری شده است. اعلامیه جهانی که در 10 دسامبر سال 1948 میلادی، نزدیک 70 سال پیش در مجمع عمومی ملل متحد با رأی 48 کشور که در میانشان ایران نیز بود، پذیرفته شد.
همه انسان‌ها به هیچ تمایزی از هر سان که باشند، به ویژه نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر، خواستگاه اجتماعی و ملی، وضعیت مالی، تولد یا هر وضعیت دیگر، سزاوار تمام حقوق و آزادی‌های مندرج در این اعلامیه‌اند.
بیانیه شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران، جمهوری اسلامی را بر مبنای تبعیض خوانده و افزوده است که در آن انسان‌ها به شهروندان با حقوق و آزادی‌های متفاوت تقسیم شده و بر مبنای اینکه در کدام گروه قرار گیرند از بخش‌هایی و در مواردی همچون بهائیان از همه حقوق و آزادی‌های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر محرومند. این بیانیه افزوده است بهائیان که از فردای تأسیس حکومت اسلامی پیوسته در معرض زندان و شکنجه و اعدام قرار داشته و از ابتدایی ترین حقوق شهروندی حتی حق تحصیل در دانشگاه ها محروم شدند، این روزها با فتوای برخی از مراجع تقلید و اظهارات برخی از مقام های قضایی و سیاسی جمهوری اسلامی با اتهامات بی اساسی همچون کفر و جاسوسی و متزلزل کردن مبانی اسلام و غیره مواجه گردیدند که این اتهامات می تواند در فضای امنیتی موجود برای این هم میهنان ما مخاطره آمیز باشد. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر کشته شدن بیش از 200 بهائی طی دوران 37 ساله حکومت جمهوری اسلامی را به ثبت رساندند. در همین حال خطیبان نماز جمعه جمهوری اسلامی حملات شدیدی را معطوف بهائیان کردند. آیت الله محمد امامی کاشانی در نماز جمعه تهران:
این فرقه که بنده یادم نمیاد در تمام عمر که در منبر بود با رفته باشم بحثی از این فرقه آلوده به نام بهایی کرده باشم، چون اینها اونچنان کثیفن و اونچنان دست استعمار و استثمار اینا رو آورد که اول میخواست مرکزشون را در فلسطین قرار بده، بعد انقدر آلوده بودن که نتوانستن اونهایی که میخواست خواستن بکنن نتونستن در فلسطین بکنن.
با پیدایش دین بهایی در ایران در زمان قاجار، پیروانش بجز در دوران پهلوی همواره سرکوب شدند. پیروان دین بهایی امروز بیش از 5 میلیون تن در کشورهای گوناگون جهان برآورد می شوند. در نماز جمعه تهران آیت الله محمد امامی کاشانی، زرین تاج معروف به طاهره قرة العین، یکی از شخصیت‌های بهایی را که در 35 سالگی در زمان ناصرالدین شاه قاجار اعدام شد، چنین توصیف کرد:
زنکی هم داشتن به نام قرة العین. این آمد مردم رو جمع کرد و سخنرانی کرد، با چادرم بود. در بین سخنرانی چادر رو برداشت، گفت ما آیات قرآن را برداشتیم، نسخ کردیم، از این به بعد دیگر حجاب نیست. یک ملت کثیف و آلوده این چنین بخواهن اینها خودشون رو به اصطلاح به عنوان آزاد و آزادی مطرح کنن، این کدام دنیا، کدام کشور، کدام قانون اساسی اجازه می که دشمن در کشور زندگی کنه؟
سخنگوی جامعه بهایی در ژنو سیمین فهندج به رادیو فردا می گوید
صحبتهایی که بر علیه خانم هاشمی و جامعه بهایی در رسانه ها پخش شده به خاطر یک دیدار ساده بین خانم هاشمی و خانم کمال‌آبادی که فقط دو دوست هستن، در حقیقت نشون میده که صحبتهای مقامات که مکررن در حقیقت ادعا میکنن که رفتارشون به بهاییان به تعصبات مذهبی هیچ ربطی نداره رو برملا کرده و نشون داده که تمام آزار و اذیت‌هایی که بهاییان توی 37 سال گذشته شده همش فقط به خاطر عقیده بهاییان به دیانت بهایی بوده. همچنین حرکت خانم هاشمی و دیگر سالان حقوق بشر که از حرکت ایشون دفاع کردن نشون میده که تلاش های حکومت 37 سال گذشته که سعی کردن بهاییان رو جلوی هموطنان خودشون و ایرانیان بد جلوه بدن کارساز نبوده و مردم با دوستی هایی که بین خودشون ایجاد کردن تونستن که این تعصبات و این مرزها رو بشکنن.
در پایان بیانیه شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران آمده است که نهادهای مدافع حقوق بشر ایرانی ضمن محکوم کردن موج جدید بهایی ستیزی جمهوری اسلامی از تمام شخصیت‌ها و نهادهای انسان دوست و مدافع حقوق بشر در سرتاسر جهان درخواست می‌نمایند که از حقوق شهروندی بهاییان و پیروان سایر ادیان و مذاهب در ایران دفاع کرده و از جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی گردند.
نهادهای مدافع حقوق بشر تداوم فشارهای جمهوری اسلامی ایران بر بهائیان رو محکوم کردند. گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. اما اگر تمایل دارید در مورد مسائل بهائیان بیشتر بدونید میتونید به وبسایت ما سری بزنید. گزارش و یادداشتی از اکبر گنجی به نام با عنوان مسئله بهائیان چیست منتشر شده، متن کامل اون رو میتونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه مجله نیمه شب یک گزارش حقوق بشری دیگر رو هم بشنوید با این موضوع که در تازه ترین واکنش به صدور حکم 10 سال حبس برای نرگس محمدی فعال حقوق بشر، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد این حکم رو شوکه کننده توصیف کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از نازآفرین میرزا خلیلی.
صدور حکم 10 سال زندان برای نرگس محمدی فعال زندانی حقوق بشر روز جمعه واکنش‌های دیگری را در پی داشت. از جمله کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه خواستار آزادی هرچه سریع‌تر خانم محمدی شد. گزارش‌های منتشر شده در روز چهارشنبه حاکی از آن بود که دادگاهی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی با در نظر گرفتن 3 اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و نیز تشکیل و اداره لگام با تجمیع احکام نرگس محمدی را به 10 سال زندان محکوم کرده است. صدور این حکم برای خانم محمدی که در حال حاضر با حکم 6 سال حبس در زندان به سر می‌برد، به این معناست که دوره حبس این فعال حقوق بشر 4 سال افزایش یافته است. خانم محمدی که از چهره نزدیک به شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل است، به عنوان نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که توسط خانم عبادی پایه‌گذاری شده فعالیت می‌کرد. در بیانیه‌ای که روز جمعه 31 اردیبهشت کمیساریای عالی حقوق بشر منتشر کرده، حکم صادره برای خانم محمدی شوکه کننده توصیف شده و از عدم دسترسی این زندانی سیاسی به خدمات پزشکی انتقاد شده است. این بیانیه همچنین تصریح کرده است که حکم صادره برای خانم محمدی بیانگر تحمل به طور فزایند پایین حمایت از حقوق بشر در ایران است. کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل همچنین از مقام‌های ایرانی خواسته است که آزادی هرچه سریع‌تر خانم محمدی و همه ی آنها را که صرفاً به خاطر حقوق انسانی خود در بند هستند تضمین کنند. حکم صادر شده در مورد نرگس محمدی پیشتر هم واکنش نهادهای بین المللی فعال در موضوع حقوق بشر را در پی داشت. عفو بین الملل روز پنجشنبه در بیانیه‌ای آن را نشانگر سوء استفاده نظام کیفری ایران از چنین احکامی به عنوان ابزاری برای سرکوب توصیف کرد.
گزارش نازآفرین میرزا خلیلی رو میشنیدید، اما همکنون خبری رو فوری به دست ما رسیده مبنی بر اینکه خبرگزاری‌های بین‌المللی بعد از ظهر دوشنبه به وقت واشنگتن گزارش دادن که پلیس در پی شلیک گلوله در نزدیکی محوطه کاخ سفید راه‌های اطراف مقر ریاست جمهوری آمریکا رو مسدود کرده. بر اساس گزارش‌ها در زمان این حادثه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید حضور نداشته. آنطور که پلیس گزارش داده این تیراندازی در مسیر غربی منتهی به کاخ سفید روی داده و به خبرنگاران مستقر در اتاق کنفرانس کاخ سفید گفته شده که پناه بگیرن. هنوز جزئیات بیشتری درباره این خبر منتشر نشده، اما اگر اطلاعات بیشتری در همین زمینه منتشر بشه در همین مجله به اطلاع شما خواهیم رسید. اما امشب در 69مین فستیوال فیلم کن، فیلم فروشنده اثر اصغر فرهادی هم به نمایش در اومد. به شهر کن و به محل این فستیوال مهم سینمایی میریم، جایی که بابک غفوری آذر در چند روز گذشته حضور داشته. بابک، ممنون که با ما هستی، خیلی مشتاقیم بشنویم. دقایقی که چند دقیقه پیش از شاید یکی دو یه ساعت کمتر اکران فیلم فروشنده اثر اصغر فرهادی رو شما دیدی، این فیلم چگونه بود؟ چه عکس‌العمل‌هایی رو دیدی؟
درسته وحید، کمتر از یک ساعته که از نخستین نمایش فیلم فروشنده میگذره و برای نخستین بار این فیلم در سراسر دنیا به نمایش در آمد. میشه گفتش که جزو آثار خوب آقای فرهادی هستش و تا حدود زیادی انتظارهایی که از آقای فرهادی میره رو برآورده کرده. بار دیگه با یک اثر پرتعلیق میبینیم که تعلیق فیلم و ضرب آهنگ کلی فیلم از ابتدا تا انتهاش بیننده رو درگیر خودش میکنه و اونچه که از اتفاقات فیلم میگذره و تنشی که در میان شخصیت ها هستش مطابق رویه و سبک همیشگی آقای فرهادی به تماشاگر منتقل میشه. برای اینکه مضمون فیلم رو حالا خیلی نخواهیم لو بدیم، اما در مجموع درباره یک زوج جوانی است در تهران که بازیگر تئاتر هستن و به دنبال اتفاقی که در محل سکونتشون میفته مجبور میشن که خونهشون رو منتقل بکنن، اما در خونه جدیدی که پیدا میکنن ساکن پیشین خونه به دلیل فعالیت خاص خودش که به نوعی یک زن تنفروش هستش مسائل و مشکلاتی رو اثر میذاره بر زندگی این زوج که نهایتاً اونها رو به اقدامات و تصمیم‌های عجیبی میرسونه که حالا بهتره که بینندگان این فیلم رو ببینن و بعدتر با مضمون فیلم آشنا بشن.
بابک، توی این چند روز فیلم‌های مختلفی رو دیدی و فیلم امروز آقای فرهادی رو هم شما دیدی، تا چه حد احساس میکنی که اصغر فرهادی بتونه نخل طلای این فستیوال کن رو بگیره؟
فیلمایی که در بویژه در سه روز اخیر در جشنواره فیلم کن به نمایش در آمد به گفته بسیاری از منتقدان و به نوعی که اینجا در واقع به یک موضوع محوری تبدیل شد این بود که ناامید کننده بود. اما اتفاقی که برای آقای فرهادی افتاد میشه گفت تنها فیلمی بود که در نیمه دوم جشنواره پس از نمایش فیلم نمایندگان رسانه ها که سختگیرترین تماشاگران فیلم ها هستن در جشنواره فیلم کن و به قول معروف رو درواسی هم با هیچ نامی ندارن، در روزهای گذشته ما بارها دیدیم که فیلم ها رو هول کردن، تشویق کردن فیلم آقای فرهادی رو چند ثانیه و پس از اون هم صحبت ها در مجموع مثبت و امیدوار کننده بود. هرچند بعضی منتقدان که در واقع به نوعی از آقای فرهادی میگفتن که انتظار خیلی بیشتری داشتن و میگفتن که شاید تعلیق فیلم و تنش جاری در بطن فیلم تکرار کننده ی همون مضامین پیشین بود، اما میشه گفت با اون چیزی که در نیمه دوم جشنواره دیدیم دست کم در نیمه دوم جشنواره فیلم آقای فرهادی فروشنده قطعا بهترین فیلم جشنواره هستش و احتمالاً در روز اختتامیه که روز یک شنبه هستش دست خالی جشنواره رو پس نخواهد کرد.
بابک، برخی از هنرپیشه‌های فیلم آقای فرهادی هم در کن حضور پیدا کردن گویا.
درسته، فرش قرمز این فیلم فردا برگزار خواهد شد و عوامل فیلم فردا در واقع نمایش رسمی فیلم رو پشت سر خواهند گذاشت. علاوه بر آقای فرهادی گروه پرشماری از سازندگان فیلم ترانه علی دوستی، شهاب حسینی در جشنواره حضور دارن، هایده شفیعی تدوین کننده این فیلم و گروه پرشماری هستن که فردا در واقع هم از فرش قرمز ظهور خواهند کرد، هم در نشست رسانه‌ای فیلم حاضر خواهند شد. بله. و با خبرنگاران گفتگو می‌کنم.
خیلی متشکرم. امشب در 69مین فستیوال فیلم کن فیلم فروشنده اثر اصغر فرهادی هم به نمایش در اومد. همراه بودیم با بابک غفوری آذر، خبرنگار رادیو فردا در محل این فستیوال. اما در ادامه مجله نیمه شب بشنوید که حسین نوشابادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید جریانی هماهنگ شده تلاش میکنه تا همه کنسرت‌های موسیقی در کشور رو تعطیل کنه. ساعتی قبل در همین زمینه گفتگویی داشتم با علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی که میشنوید.
ما در موارد متعددی دیدیم که لغو کنسرت ها معمولا با یک زمینه سازی صورت میگیره، یعنی معمولا یک رسانه که معمولا هم یکی دو رسانه خاص هستند در مورد یک کنسرت می نویسند، بعد یک امام جمعه خاص که البته اینها هم گروه خاصی از امام جمعه ها هستند مثل آقای علم الهدا در مشهد درباره اون صحبت میکنن و بعد گروه خاصی بلافاصله مثلا اگر رسانه در تهران هم نوشته در بوشهر یا در فرض کنید کاشان میره به سمت محل کنسرت و اونجا برنامه رو به هم میزنه. یعنی همه شواهد نشون میده که نوعی هماهنگی و سازماندهی وجود داره و هدف اون این هست که زمینه برای برگزاری کنسرت ها به طور کلی در کشور و یا حداقل در شهرهای خاصی از بین بره.
آقای رمضان‌پور، سخنگوی وزارت ارشاد میگه تعطیلی کنسرت های موسیقی بر اثر تحرکات گروه های افراطی و اقدام خودسرانه است. یعنی دولت توان مقابله با این نوع تصمیمات یا این گروه ها رو واقعا نداره؟
دولت توانش رو نداره به دو دلیل. یکی به این دلیل که نیروی انتظامی عملا در حوزه اختیار دولت نیست، یعنی رسما و قانونا هست ولی در عمل میدونیم که اختیاری نداره دولت برای اینکه استفاده بکنه از نیروی انتظامی. و در مورد دادستانی و قوه قضاییه هم که به هر حال رسما زیر نظر دولت نیست. بنابراین به نظر میاد که اون چیزی که از صحبت آقای نوشابادی و همینطور اشاره باز همین امروز معاون هنری وزارت ارشاد و صحبت دیروز سخنگوی وزارت ارشاد برمیاد اینه که جمع‌بندی مقامات دولت اینه که اقدامی که داره صورت میگیره فقط مسئلهش لغو کنسرت نیست، بلکه هدف اون در واقع زیر سوال بردن اقتدار و حقوق دولت هست. مثلا وقتی آقای علم الهدا میگه که در خراسان رضوی یا در مشهد نباید کنسرت برگزار کرد، در واقع داره نوعی قانون کشور رو به طور اختیاری در یک جزیره خاص به شکل دیگری پیش میبره. بنابراین به نظر میاد که دولت به این نتیجه رسیده که مسئله فقط جلوگیری از یک کنسرت نیست، بلکه مسئله زیر سوال بردن توانایی و اقتدار و حقوقیه که دولت داره برای اجرای قانون.
آقای رمضان‌پور، به هر حال بجز فشاری که عمه جمعه و دادستانی درباره این موضوع میاره، به هر حال موضع آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم کم و بیش به این گروه ها نزدیکه و نگاه خاص به موسیقی و حتی کنسرت ها داره.
خب درسته، این کسانی که کنسرت ها رو به هم میزنن استناد میکنن به نظر آقای خامنه‌ای و معلوم هم هست که باید تصمیم گیری در این مورد به قول معاون هنری وزارت ارشاد که میگه باید در یک سطح بالای حاکمیتی گرفته بشه، یعنی که باید با آقای خامنه‌ای هم هماهنگ بشه. ولی ما میدونیم که به طور رسمی و قانونی نظر آقای خامنه‌ای نمیتونه مغایر با قانون وزارت ارشاد باشه.
گفتگو با علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی رو میشنید. اما در آمریکا مجلس نمایندگان طرح اصلاحات گسترده رسانه‌های این کشور رو که با حفظ استقلال حرفه‌ای با بودجه دولت اداره میشن رو تصویب کرد. به سراغ همکارم نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن میریم که جزئیات بیشتر این مصوبه رو بشنویم. آقای صدیقی ممنون که با ما هستی، از نکات و جزئیات بیشتر این مصوبه برای ما بگو.
آقای پروستاد اجازه بدین که پیشا پیش در مورد این خبر مربوط به تیراندازی در اطراف کاخ سفید که شما بهش اشاره کردیم بگم که فرد مهاجم دستگیر شده و قضیه فیصله پیدا کرده تا حالا. و اما در مورد مسببه مجلس نمایندگان باید بگم که این طرح از جانب آقای ادرویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان ارائه شده. 7 نکته اصلی داره که یکی از نکات مهم اون دادن اختیارات لازم به مدیر کل جدیدیه که ایشون جانشین و هیئت مدیره این سازمان رسانه‌های آمریکایی قرار خواهد گرفت، رسانه‌های دولتی در واقع. و عرض شود که اون یک تغییرات عمده‌ای خواهد داد در شکل و فرم صدای آمریکا، ولی فعالیت‌های رادیوی اروپای آزاد و بخش‌های مثل رادیو فردا و دیگران همکارانمون همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و در فرصت‌های بعدی البته میشه به این مکات بیشتر
شد. آقای صدیقی، وقتمون مقداری کوتاه، دلایل و پیامدهای چه تغییری رو شما چه می‌بینید؟
والا دلیل عمدهش نارضایی قانونگذاران آمریکا از نحوه عملکرد بی بی جی بود، یا اون هیئت مدیره که اعضای اون افتخاری هستند و خانم کلینتون هم که وزیر خارجه بود یک 4 سال پیش، ایشون در یک کمیته کنگره گفته بودن هیئت غیر فعاله و ساختار سازمانی بی بی جی هم مورد ایراد بود که آقای ادرویس منتقد اصلی اون در کنگره بود. حالا این اصلاحاتی که بیشون پیشنهاد کردن در لایحه بودجه سال آینده ضمیمه شده در مورد ادامه ماموریت صدای آمریکا به ایجاد سازمانی غیر انتفاعی مانند اونچه که برای رادیوی اروپای آزاد اشاره شده اصلا اشاره نشده. این میتونه نوعی خصوصی سازی صدای آمریکا رو تداعی بکنه، ولی به نظر نمیرسه که چنین اتفاقی بیفته، چون صدای آمریکا باید این مسئله رو هم تصویب بکنه و رئیس جمهوریم امضا بکنه.
متشکرم از شما. در آمریکا مجلس نمایندگان طرح اصلاحات گسترده رسانه‌های این کشور رو که با حفظ استقلال حرفه‌ای با بودجه دولت اداره میشن رو تصویب کرد. صدای نادر صدیقی همکار ما رو در واشنگتن درباره همین موضوع میشنیدید. اما در ادامه مجله نیمه شب بشنوید که وزیر دفاع اسرائیل روز جمعه با اشاره به اینکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور به نخست وزیر این کشور اعتماد نداره، از سمت خودش استفاده داده. بیشتر بشنوید در همین زمین از فرین عاصمی.
موشه یعلون، دومین مقام ارشد در حزب حاکم لیکود اسرائیل، روز جمعه در فیسبوک خود اعلام کرد که اعتمادی به نتانیاهو باقی نمانده و از دولت و پارلمان اسرائیل استعفا می کند. آقای یعلون همچنین گفت اسرائیل جامعه‌ای سالم با اکثریتی عاقل است که با اقلیت‌ها مدارا می کند و برای لیبرال دموکراسی تلاش می کند. موشه یعلون در حساب توییتر خود هم نوشت که از فعالیت سیاسی کناره خواهد گرفت. آلون لیل، مدیر کل پیشین وزارت خارجه اسرائیل و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، درباره دلایل استعفای آقای یعلون میگوید:
آقای یعلون روز جمعه در یک کنفرانس خبری دلایل استعفای خود را توضیح داد. او گفت افراطگرایان حزب حاکم لیکود را در دست گرفته و به کشور خساراتی وارد می‌کنند و او نمی‌خواهد دیگر عضو این حزب باشد. او گفت که او به حزب لیکود پیوسته بود، اما حزب لیکودی که او به آن پیوسته بود حزبی متفاوت بود و حالا که افراطگرایان کنترل را در دست دارند، او می‌خواهد استعفا کند. این دلیلی بود که او برای استعفایش ارائه داد.
کارشناسان بر این باورند که استعفای موشه یعلون از وزارت دفاع اعتدال در کابینه را تضعیف می کند. یوسی مکلبرگ، تحلیلگر برنامه خاورمیانه چتم هاوس در لندن، درباره اهمیت وزارت دفاع اسرائیل به رادیو فردا می گوید:
وزارت دفاع اسرائیل قطعاً بعد از دفتر نخست وزیری مهمترین تشکیلات اسرائیل تو کشوری که امنیت قلب همه مسائله. این وزارتخونه بودجه عظیمی هم داره.
آویگدور لیبرمن، رهبر یک حزب راست افراطی در اسرائیل، روز پنجشنبه اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور پست وزارت دفاع در دولت را به او پیشنهاد کرده است. این انتخاب با انتقاد شدید رهبران اپوزیسیون مواجه شد. اما لیبرمن کیست و انتخاب او به عنوان وزیر دفاع چه معنی میتواند داشته باشد؟ یوسی مکلبرگ، تحلیلگر برنامه خاورمیانه چتم هاوس، به این سوال پاسخ میدهد.
آویگدور لیبرمن در اتحاد جماهیر شوروی سابق به دنیا آمد. او مهاجر بود و در سال 1979 به اسرائیل آمد. لیبرمن راستگرای افراطیه. او پیشتر گفته بود که غزه باید به زمین فوتبال تبدیل بشه. آقای لیبرمن در برابر فلسطین مواضع بسیار راستی داره. تو سالهای گذشته همیشه ابهاماتی در زمینه مسائل مالیش وجود داشته. آقای لیبرمن رقیب دیرینه نتانیاهو هم هست، ولی در این زمان احتمالاً لیبرمن علاقه‌ای به اپوزیسیون بودن نداره و تلاش کرده که به دولت نتانیاهو نزدیک بشه. دولت نتانیاهو هم زیر ضربات احزاب راستگرا قرار داره. همزمان هم او از موشه یعلون ناامید شده و بنابراین با لیبرمن ائتلاف کرده.
تحلیلگران بین المللی معتقدند خروج موشه یعلون از قدرت میتواند ضربه‌ای به اعتماد داخلی و غرب به دولت نتانیاهو بزند. یعلون که پیشتر رئیس نیروهای مسلح اسرائیل بود، روابط تل‌آویو و پنتاگون وزارت دفاع آمریکا را تقویت کرده بود. روابطی که در پی اختلاف باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو بر سر سرزمین‌های اشغالی در نوار غزه و برنامه هسته‌ای ایران به سردی گراییده بود. آلون لیل، مدیر کل پیشین وزارت خارجه اسرائیل و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، درباره تأثیر سیاست خارجی اسرائیل در قبال ایران و کشورهای عربی میگوید:
فقط ایران نیست، بحث روابط اسرائیل با تمام دنیاست، به ویژه جهان عرب و اسلام. احتمالاً بیش از این هاست. آقای لیبرمن بسیار جنگ طلب است. او در دو سال گذشته سیاست‌های متفاوتی داشته. انتقاد عمده او این بوده که اسرائیل بسیار نرم عمل می‌کند و حماس را از بین نمی‌برد. او معتقد است که اسرائیل باید رهبر حماس را بکشد. او همیشه از نتانیاهو انتقاد کرده و به او حمله می‌کرد. او خیلی بیشتر از یعلون جنگ طلب است.
خبرگزاری رویترز روز جمعه گزارش داد که جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ضمن قدردانی از همکاری آقای یعلون با ایالات متحده اعلام کرده کشورش منتظر است تا با هر کسی که جانشین موشه یعلون در وزارت دفاع شود همکاری کند. با این حال لیبرمن تجربه نظامی ندارد و به خاطر اظهارات ضد فلسطینی و مصریش شناخته می شود. آلون لیل، مدیر کل پیشین وزارت خارجه اسرائیل و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، می گوید استعفای یعلون از وزارت دفاع و همینطور پارلمان اسرائیل معادلات سیاسی در صحنه داخلی این کشور را برهم خواهد زد.
مسئله این است که چه کسی جانشین یعلون در پارلمانی شود. آقای یعلون نه تنها از وزارت دفاع استعفا کرده، بلکه از پارلمان هم استعفا کرده است. بعد از او در فهرست حزب لیکود آقای یعودا گلیک است. او رهبر افراطگرایان است که معتقد است یهودیان باید در مسجد الاقصی نیایش کنند. کمتر از یک سال گذشته فلسطینی‌ها تلاش کردند او را بکشند. او به شدت زخمی شد و بعد بهبود یافت. او حتی بیشتر از لیبرمن افراطگراست. مسئله این است که نه تنها لیبرمن وزیر دفاع می‌شود، بلکه یهودا گلیک هم به جای موشه یعلون که معتدل است وارد پارلمان می‌شود. حزب لیکود راست‌تر می‌رود و دولت هم راست‌تر می‌شود. این مسئله ممکن است بر سیاست کلی اسرائیل در جامعه جهانی تأثیر بگذارد.
حضور آویگدور لیبرمن از حزب اسرائیل خانه ما در ائتلاف آقای نتانیاهو به حزب لیکود به رهبری نخست وزیر این امکان را می‌دهد که کنترل 67 کرسی از 120 کرسی پارلمان این کشور را در دست بگیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نتایج یک نظرسنجی که توسط کانال 10 تلویزیون اسرائیل در روز پنجشنبه پخش شد، نشان می‌دهد که 51% یهودیان اسرائیل موشه یعلون را به عنوان بهترین گزینه برای وزارت دفاع کشورشان می‌شناسند. در مقابل 27% هم به لیبرمن اشاره کردند.
گزارش فرین آسمی رو می‌شنوید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم می‌شنویم.
مشکل اصلی مردم ایران برای رسیدن به دموکراسی و آزادی واقعی چیزی جز وجود شورای نگهبان نیست.
آقای خامنه ای، امید کوکبی رو آزاد کنید. دست از سر نرگس محمدی بردارید. شاد بنده خدا رو، یه دانشمند و علکی میگه میندازید زندان. دست بردارید از این جنایتاتون.
در جمهوری اسلامی چیزی به نام حقوق بشر اصلا وجود ندارد و این حکمی که در رابطه با خانم محمدی به اجرا گذاشتن این غیر عادلانه است و واقعا ظالمانه است. احمد هستم از یاسود، خدا نگهدار.
سر بازم رفتم برای مملکت زنگیدم اومدم، حالا که اوراقم کردم انداختم گوشه خونه رفتم، میگم که شما سر وزو زبستی وزوی پر بوده. اگه بسیزی بودی برای یک کاری میکردیم، ولی چون که بسیزی نیستی برو فلند. بسیم از کنم به زناب خوامنه که ما چی کار کنیم؟ ما بندگان خدا.
خب در ادامه مجله نیمه شب به سراغ حبیب روشنزاده میریم با گزارش ورزشی امشب.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران در جام جهانی کشتی فرنگی که در شیراز برگزار شد با پیروزی بر روسیه به مقام قهرمانی رسید. ایران در هر 8 وزن روسیه را در کشتی های فینال شکست داد و برای پنجمین بار جام جهانی را تصاحب کرد. روسیه دوم شد و ترکیه در ردیف سوم قرار گرفت. 8 کشور در جام جهانی شیراز شرکت داشتند. ایران در دور مقدماتی بر تیم‌های اوکراین، جمهوری آذربایجان و ترکیه نیز پیروز شده بود. سایت خبری ورزش 3 در گزارشی تحلیلی زیر عنوان فینال شیراز کارستان بود یا سوء تفاهم می‌نویسد معمولاً مسابقات جهانی قبل از المپیک چندان از سوی سرمربیان تیم‌ها مثل سایر جام جهانی‌ها جدی گرفته نمی‌شود و این بار هم ابرقدرت‌ها با تمام نیروهای خود به میدان نیامدند. در نیویورک در مسابقه نمادین کشتی آزاد میان ایران و آمریکا، تیم منتخب ایران با ترکیب 4 کشتیگیر جوان و 2 بزرگسال مقابل آمریکا 1-5 شکست خورد. تنها کشتیگیر پیروز ایران مجتبی گلیچ بود که موفق شد زهید والنسیا را از آمریکا شکست دهد. هدف از برگزاری این دیدار دوستانه میان ایران و آمریکا جلب توجه کمیته بین‌المللی المپیک بود تا ورزش کشتی از بازی‌های المپیک حذف نشود. در کولومبیا قرعه‌کشی جام جهانی فوتسال یا فوتبال سالنی از سوی فیفا انجام شد و تیم ملی ایران قهرمان آسیا با تیم‌های اسپانیا، مراکش و جمهوری آذربایجان همگروه شد. محمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی فوتسال ایران بعد از قرعه‌کشی نظر خود را نسبت به گروه ایران در شبکه 3 این گونه ابراز داشت.
اسپانیا حالا به قول معروف همه جا قهرمان جهان است، قهرمان اروپا است. اما نکته بعدی که ما واقعا باید روش نوبت تمرکز کنیم که یه قهرمان دیگه، قهرمان قاره آفریقا و تیم آذربایجان که تو رنکینگ جهانی دهم و از بازیکنان برزیلی داره استفاده میکنه، این مقدار کار ما رو سخت کرده. اما باید قبول کنیم که گروه سخت است. ما تمام تلاش رو میکنیم که انشالله بهترین کیفیت رو نشون بدیم.
اما سرمربی ایران در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت ما اصلا کاری به نام تیم‌ها نداریم. ما باید ببینیم چه کار کرده ایم. باید فکری به حال خودمان بکنیم. وقتی هیچ کاری نکرده ایم چه فرقی می‌کند با کدام تیم همگروه شویم؟ جام جهانی فوتسال یا فوتبال سالنی در شهریور ماه آینده در کولومبیا با شرکت 24 کشور آغاز می‌شود و نخستین بازی ایران با اسپانیا قهرمان جهان خواهد بود. و ساعتی پیش تیم ملی والیبال ایران برای شرکت در مسابقات انتخابی المپیک ریو تهران را به قصد توکیو پایتخت ژاپن ترک گفت. ایران پیش از بازی‌های انتخابی المپیک که روز 8 خرداد ماه آغاز می‌شود، 2 بازی تدارکاتی با تیم‌های چین و لهستان در برنامه دارد. تیم ایران در راه کسب سهمیه المپیک با تیم‌های فرانسه، ونزوئلا، لهستان، استرالیا، کانادا، چین و ژاپن میزبان رقابت دارد.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو شنیدید، اما در ادامه بشنوید گزارشی با این موضوع که در طرحی ابتکاری در آمریکا سگ‌ها به دانش آموزان غیر بومی کمک می‌کنند در روخانی زبان انگلیسی پیشرفت کنند. نوشین سید حسینی نگاهی دارد به این گزارش خبرگزاری رویترز.
در زندگی تعلیماتی این کودک مکزیکی اصل 9 ساله سگ‌ها نقش مهمی دارند. الانی واسکز هر هفته در کنار سگ پشمالویی به اسم ایزی در کمال آرامش روخانی انگلیسی تمرین می‌کند. من خیلی دوست دارم برای ایزی بخونم، چون هم به هم گوش میکنه، هم وقتی اشتباه میکنم مسخرم نمیکنه. ایزی به عنوان سگی درمانی بخشی از برنامه ملی سوادآموزی در آمریکا با نام مخفف ریدینگ است. به گفته یکی از آموزگاران این مدرسه در منطقه هارلم شرقی نیویورک، ایزی به 15 دانش آموز با اصلیت‌های متعلق به کشورهای آمریکای لاتین کمک کرده که زبان انگلیسیشان را تقویت کنند.
تمام دانش آموزان تحت تعلیم در برنامه ریدینگ اول سال توی روخونی ضعیف بودن، ولی بیشترشون به کمک این برنامه دست کم به سطح لازم رسیدن.
نکته بسیار حائز اهمیت، چرا که بنابر نتایج پژوهش‌ها دانش آموزانی که تا پایان کلاس سوم در روخانی همچنان ضعیف باشند 4 برابر بیشتر از بقیه امکان دارد که بعد از 19 سالگی بتوانند از دبیرستان فارغ التحصیل شوند. در حال حاضر 10 مدرسه در نیویورک در برنامه موفق ریدینگ شرکت کرده اند و بسیاری از مدارس دیگر هم ابراز تمایل کرده اند.
در آخرین بخش مجله نیمه شب امشب همراه میشیم با بنیامین سعد در مجله هفتگی جامعه، اما قبل از اون من وحید فروستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر قدردانی میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم. شنونده برنامه جامعه باشید. کاری از همکارم بنیامین سعد. جامعه
زندگی خصوصی هر کدوم از ما، حق انتخاب شغل و آزادی پوشش و راه و رسم و سبک زندگی، اینها همه در ایران امروز چه مفهومی دارن؟ این که ما به چه شکلی لباس می پوشیم یا به خاطر زیبایی یا اندام خوبی که داریم مدل یا مانکن می شیم و از این راه کسب درآمد می کنیم، آیا به حکومت و نهادهای حکومتی مربوط می شه؟ سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم با برنامه جامعه مهمان شما در این مجله اجتماعی و هفتگی رادیو فردا به داستان برخورد امنیتی و قضایی با مانکن‌ها و مدل‌های تبلیغاتی در ایران نگاه می‌کنم. اون هم مدل‌ها و مانکن‌هایی که بیشتر در شبکه‌های اجتماعی به خصوص شبکه اجتماعی اینستاگرام فعال بودن و عکس‌های خودشون رو به نمایش می‌ذاشتن. موضوعی که در طول این هفته با جار و جنجال بسیاری از طرف رسانه‌های داخل ایران همراه بود و مقام‌های قضایی و امنیتی، حتی برخی فرماندهان سپاه پاسداران درباره اون صحبت کردند و حتی اون رو توطئه دونستن که از طرف کیم کارداشیان، بازیگر و مدل اهل آمریکا، برای نفوذ در جامعه هدایت میشه. اظهار نظری عجیب و پرسش برانگیز. پس با من و این برنامه همراه باشید که ببینیم چرا با مانکن‌ها و شبکه‌های اجتماعی در ایران برخورد میشه. درست 24 ساعت بعد از اینکه رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی در جمع طلاب مدارس علمیه ایران گفت که شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی میدان جنگ هستند، دادستان تهران و مرکز جرائم سازمان یافته سایبری که به سپاه پاسداران وابسته است، از برخورد با ده‌ها مدل و عکاس و مدیر مزون‌های تبلیغاتی و حتی بازداشت تعدادی از اونها خبر دادند. حتی الهام عرب، یکی از مدل‌های معروف ایرانی، هم در نشست دادستان تهران حاضر شد و از روی متنی که ظاهراً نوشته بود از تجربه‌های تلخ خودش صحبت کرد و جلوی دوربین‌های تلویزیونی به دیگران توصیه کرد که دنبال مدلینگ نرن.
تجربیات تلخ خودم برای همه هموطنانم و همه دخترایی که ممکنه تو همین راهی که من قرار گرفتم قرار بگیرن و شاید بتونم کمک کنم که به سمت این راه ها نرن. تمام انسان ها عاشق اینکه دیده بشن، ولی در مقابل دیده شدن هم چه چیزی رو از دست میدم. خب خیلی از خانوما میان توی پیج من به من میگن که ما دوست داریم مدل بشیم. من توصیه‌ام به این خانوما اینه که به تبعات این عکس هم فکر کنن. یعنی یک خانم ایرانی میخواد، تمام آرزوی همه دخترها اینه که برن خونه بخت خوشبخت بشن، اما آیا این خانومی که مدله انتخاب اون پسری میشه که تو ذهنش داره؟ 90% نه.
مقام های حکومتی، به خصوص مقام های قضایی و امنیتی ایران، نام پروژه‌ای رو که در اون با فعالیت در عرصه مد و حضور مدل ها در شبکه‌های اجتماعی به خصوص شبکه اینستاگرام برخورد کردند، عنکبوت گذاشتند. عنکبوت 1 و 2. اما سوالی که وجود داره اینه که چرا اینقدر موضوع مد و مدلینگ و حضور مانکن‌ها در ایران رنگ و بوی امنیتی به خودش گرفته؟ مسئولان حکومتی در ایران از چه چیزی نگران هستند؟ بشنوید تحلیل مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران رو درباره این موضوع.
عملیاتی که منجر شده به برخورد با کسانی که در حیطه مدلینگ هستن، عناوینی که انتخاب شده عنکبوت 1 و عنکبوت 2 هست. این نشون میده که دستگاه‌های امنیتی در ایران، دستگاه‌های نظامی، در پی این هستن که نظریه توطئه یا همین نظریه اخیر آقای خامنه‌ای در باب نفوذ رو با این گونه بازداشت‌ها می‌خوان به اثبات برسونن. سخن آقای خامنه‌ای این هست که غرب به دنبال نفوذ فرهنگی و نفوذ اجتماعی هست. این نفوذ فرهنگی و نفوذ اجتماعی هم چون غربی‌ها نمی‌توانند در ایران حضور داشته باشن، از طریق فضای مجازی دنبال میشه و به همین دلیل هم هست که معمولاً در بازجویی هایی که صورت میگیره، اعترافاتی صورت میگیره، در همین اعترافاتی که یکی از مدل ها در حضور دادستان تهران عرضه کردن، کاملا مشخص هست سوال ها داره به سمتی میره که اینها به دنبال پیدا کردن دست خارجی هستند. متوجه نمیشم که واقعا کار کسانی که در حیطه مد کار میکنن کجاش با قوانین جاری کشور در تضاد هست. اما نگرش آقای خامنه‌ای مبتنی است بر مهندسی فرهنگی. ایشون بارها از این موضوع صحبت کردند و دستگاه‌های تحقیقاتی، سازمان‌های مختلف تلاش دارند که جامعه رو بر اساس مدلی که مد نظر آقای خامنه‌ای هست، تک تک شهروندان رو، گروه‌های اجتماعی رو، معماری خانه‌ها رو، نوع لباسی رو که می‌پوشند، حکومت دخالت می‌کنه و مدل جایگزینش هم نامش رو گذاشتن سبک زندگی ایرانی اسلامی.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
اما بعد از اعلام خبر برخورد با مدلینگ از طرف دستگاه‌های قضایی و امنیتی و انعکاس خبر اون، خیلی از مردم به این خبر واکنش نشون دادن. یکی از مخاطبان رادیو فردا در وبسایت رادیو فردا نوشته که مملکت هزار مسئله و مشکل داره، اما این روزها به زبان انگلیسی و برند و مدلینگ چسبیدن. شیدا یکی دیگه از مخاطبان رادیو فردا هم گفته که اگر با این جدیت که دنبال موارد حاشیه‌ای و کم اهمیت هستند، دنبال غارتگران و اختلاسگران بودند، مملکت وضعش خیلی بهتر بود. مخاطب دیگه‌ای به نام علی هم نوشته که اگر این اشراف وجود داره، چرا از اسید پاشای اصفهان خبری نیست؟ به نظر میرسه که یک تضاد بزرگ در جامعه وجود داره. از یک طرف حاکمیت و دستگاه‌های تبلیغاتی اون سعی دارن که آزادی رفتار و پوشش و سبک زندگی شهروندان رو در کنترل خودشون بگیرن و اون رو به تعبیری با موازین اسلامی هماهنگ کنن، و از طرف دیگه بخش بزرگی از جامعه این موضوع رو نمیپذیره و اون رو پس میزنه. آسیه امینی، فعال حقوق زن و روزنامه‌نگار، درباره این موضوع با ما صحبت کرده.
جامعه‌ای که از نظر آگاهی، از نظر شاخص‌های یک جامعه مدرن می‌خواد رو به جلو باشه، در خودش احساس تضاد می‌کنه با اون چیزی که در قالب‌ها و در قوانین جمهوری اسلامی براش تفسیر شده. جامعه‌ای پر از تضاد، پر از خواسته های متفاوت و متناقض، پر از برخورد ها و تناقض هایی که گاهی اوقات حتی در شکل ناهنجاری های اجتماعی بروز میکنه. خب این تناقضات ما رو به سمتی میبره که جامعه امروزمون داره تصویر میشه. آنچه که از این جامعه برایندش هست، موقعیت پرتناقض و پرتضادی هست. این پرچمی که خط قرمز هست، در واقع قرار بوده که خط قرمز جمهوری اسلامی باشه، ولی در عمل یک به نظر من آش شل قلمکاری است.
خط قرمز حجاب و بدن زن که از فردای انقلاب 1357 در ایران از طرف مقام‌های ارشد نظام نوپای اسلامی ترسیم شد، چرا هنوز با گذشت این همه سال از طرف نهادهای امنیتی و قضایی و حتی مسئولان عالی رتبه به معنای نفوذ ارزش‌های غربی و نوعی توطئه سیاسی و فرهنگی تلقی میشه؟ بشنوید نظر حسین قاضیان، پژوهشگر اجتماعی و جامعه شناس رو در این باره.
الان در جامعه ما بدن زن عرصه مبارزه سیاسی شده، به این مفهوم که بدن زن تبدیل به نشانه و نمادی شده برای اینکه آیا قدرت سیاسی تونسته جامعه رو رام و همراه بکنه یا نه. به عنوان نماد و نشانه از قدرت سیاسی، برای اینکه قدرت سیاسی به جامعه بگه که همه با من هستن، من تونستم همه رو رام و همراه بکنم. در اینکه اون نشانه و نمادی است که اگر نشون داده بشه از طریق اون که مردم همراه نیستن با خواست قدرت سیاسی، اون وقت این سوال پیش میاد که قدرت سیاسی که مردم باش همراه نیستن چرا باید قدرت در اختیارش باشه و حکومت کنه و فرمان برونه؟ یعنی مسئله مشروعیت رو در میون میاره.
این هفته هم به پایان یک مجله جامعه دیگه میرسیم. مثل همیشه ممنونم از همراهی شما. من بنیامین صدر تا یک فرصت دیگه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042 02 21 12 21 12.